سلام و درود بر شما. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه افغانستان به هاگ رفته با مقامات محکمه بین المللی جزایی گفتگو می کند.
در این سفر قرار است حیات افغانستان اراده و برنامه های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت رسیدگی به جرایم بین المللی ارائه کند.
حضور طالبان و ادامه ناامنی ها باعث محرومیت شمار دختران از آموزش در بلخ شده.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم، پیش خیمه ما مکتب نیست که ما برسیم.
امریکا، کانادا و ناروی در پیمان همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا شامل شدند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
ای مؤمنان، شما مالهایی که دیگه تانا بنا حق نخورید، حرام است.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
الحمدلله اسلام دینی نظافت هستند، لیکن اون نظافتی که به خاطر کرونا وضع شده باید مراد شده. افسوس که دیگه مراد نمیشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. سرمنشی ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای امنیتی افغان تاکید کردند. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسدآباد مرکز کنر خودش را منفجر ساخت. رهبر اپوزیسیون بلاروس از امریکا خواسته که تحریم‌های بیشتر را بر الکساندر لوکاشنکا رهبر مستبد این کشور وضع کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. در حالی که طالبان حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند، سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای افغان تاکید کرده. یانس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت هرچند ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان رو به پایان است، اما به گفته او حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوامدار خواهد بود.
پایان ماموریت حمایت قاطع به معنای ختم مشارکت ما با افغانستان نیست. این در حقیقت فصل جدید را باز می کند و اکنون ما راههایی را برای فراهم کردن حمایت مالی، آموزش و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان مد نظر داریم.
آقای ستولتنبرگ همچنان بار دیگر تأکید کرد که ناتو از پروسه صلح افغانستان قویا حمایت می کند. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه هفته جاری رسما آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود. شازافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید از قتل نعمت الله روان، عامل مطبوعات وزارت مالیه و مجری سابق تولونیوز شوکه شده است. راس ویلسن در توییتر حمله بالای آقای روان را محکوم کرده و به خانواده و دوستان او تسلیت گفته است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته که کمپاین خشونت علیه رسانه‌های افغانستان بسیار ناپسند است و خواسته که حملات بر رسانه‌ها فوراً متوقف شود. نعمت الله روان در اثر تیراندازی مردان مسلح ناشناس دیروز پنجشنبه در شهر کندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. طالبان گفتند که آنها در این رویداد نقش نداشتند. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر خودش را منفجر ساخت. سمونوال محمد یوسف مظلومیار، قمندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت این حمله کننده انتحاری میخواست در یک منطقه مزدحم شهر اسدآباد خودش را منفجر کند، اما قبل از رسیدن به هدف واسکت انتحاریش را منفجر ساخت. به گفته آقای مظلومیار، یک حمله کننده انتحاری دیگر نیز دستگیر شده. این دومین حمله کننده انتحاری است که در ماه مبارک رمضان در ولایت کنر قبل از رسیدن به هدف خود را منفجر می کند. به گفته مقامات در این حملات به کس دیگر زیان نرسیده و تا هنوز مسئولیت این رویدادها را گروه به عهده نگرفته است. سارمن عبدالله، قمندان امنیه ولسوالی خروار ولایت لوگر، و یک عسکر پلیس در اثر درگیری با طالبان کشته شدند. گل حیدر احمدی سخنگوی پلیس لوگر به رادیو آزادی گفت که این درگیری در شهر پل علم مرکز این ولایت چهارشنبه شب پس از آن صورت گرفت که طالبان بر پسته عمرآباد حمله کردند و افزود که به دنبال حمله نیروهای کمکی به محل رسیدند. به گفته آقای احمدی در درگیری به طالبان هم تلفات وارد شده، اما او نگفته که دقیقاً چند تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان در این مورد به رسانه‌ها تا حال چیز نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده آمریکا خواسته که تحریم‌های بیشتر را بر الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس وضع کند. او دیروز در سخنرانی آنلاین در نشست استماعیه کنگره آمریکا از ایالات متحده همچنان خواست که با شرکای اروپایی برای ختم به بحران جاری در بلاروس وارد میانجیگری بین‌المللی شود. تیخانوفسکایا که در لیتوانیا در تبعید خودی به سر می‌برد، افزوده که از ایالات متحده می‌خواهد که از دیپلماسی برای منزوی کردن بیشتر لوکاشنکا استفاده کند. سویتلانا تیخانوفسکایا ادعا می‌کند که برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در بلاروس است و فعالان اپوزیسیون را در برابر سرکوب وحشیانه اعتراضات گسترده حکومت لوکاشنکا متحد کرده است. در جریان عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر در برزیل، یک افسر پلیس و حداقل 24 تن دیگر کشته شدند. این عملیات روز پنجشنبه در ریو دو ژنرو، دومین شهر بزرگ برزیل، راه اندازی شد. به اساس گزارش رسانه‌های محلی، این باند که در حمله پلیس هدف قرار گرفته، در قاچاق مواد مخدر، قتل و آدمربایی دست داشته. پلیس کشته شدن یک افسر را تایید کرده و گفته که دو تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس، سردسته های این باند نیز شامل کشته شدگانند و 10 فرد مشکوک نیز دستگیر شدند. قیمت املاک در شهر دبی در امارات متحده عربی افزایش یافته است. به اساس گزارش ها قیمت املاک در این شهر در 3 ماه اول سال جاری 2021 میلادی نسبت به همین زمان در سال گذشته 230% افزایش یافته. دفاتر رهنمای معاملات میگویند که 100 خانه در ماه اپریل و 84 خانه در ماه مارچ در بدل 207 میلیون دلار فروخته شدند. این در حالی است که در سال 2020 صرف 54 خانه خرید و فروش شده بودند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از این خانه ها را جنگ سالاران افغانستان و افراد ثروتمند و سیاستمداران کشورهای دیگر از جمله نایجیریا، سوریه و لبنان خریداری می کنند. پایان اخبار. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه افغانستان، در رأس یک هیئت حکومتی این کشور برای گفتگو با سارنوال محکمه جزایی بین‌المللی به شهر هاگ در هلند رفته. وزارت خارجه میگوید در این سفر هیئت افغانستان برنامه‌های عملی حکومت را در مورد رسیدگی به جرایم ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت این کشور از محکمه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایمی که از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته خواستار کمک و حمایت خواهد شد. افغانستان در آن سال عضویت این محکمه را به دست آورد و محکمه می تواند درباره ادعاهای جنایات جنگی که از آن زمان به بعد در این کشور رخ داده تحقیق کند. محکمه جزایی بین المللی در شهر هاگ هلند موقعیت دارد. حکومت افغانستان هیئتی را بر ریاست محمد حنیف اطمر وزیر خارجه روز پنجشنبه به شهر هاگ فرستاد. حامد تعصیب معاون سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر هیئت به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارائه کنه و از چگونگی عملی شدن برنامه ها به محکمه متذکره اطمینان بده. تلاش ما این است تا با تامین همکاری ها میان محکمه جرایم بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده، ضمن تقویت روند صلح، استقرار آتش بس فوری به دایی میده در افغانستان تحقق ببخشه.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، ذبیح الله کلیم، سرپرست لوی سارنولی و کارشناسان نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی افغانستان در ترکیب هیئت شاملند. وزارت خارجه گفته که محکمه جزایی بین المللی طبق صلاحیت و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در جریان جنگ سالهای گذشته در افغانستان جمع‌آوری کرده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمین است. در خبرنامه وزارت آمده که حکومت افغانستان گزارش اجراءات خود را در خصوص تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط به این محکمه ارائه کرده. در این باره اما جزئیات دادن نشده است. قاضیان استیناف محکمه جزایی بین‌المللی در ماه مارچ سال 2020 به سرانوال این محکمه اجازه دادند که در مورد اتهام‌های جنایات جنگی توسط طالبان، نیروهای آمریکایی و قوای امنیتی افغانستان تحقیق کند. فاتو بن صدا سرانوال محکمه اما زمانی که تحقیقات را درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد، با مخالفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روبرو شد و آن کشور بالایش تحریم وضع کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آن وقت آمریکا محکمه جزایی بین‌المللی را به نقض حاکمیت ایالات متحده متهم کرده بود. آمریکا تحریم علیه سرانوال محکمه جزایی بین‌المللی را در ماه اپریل امسال دور کرد. تحریم و ممنوعیت عقص ویزا علیه چند مقام دیگر این محکمه نیز لغو شده.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارش تازه شبکه جهانی مبارزه با بحران‌های غذایی افغانستان را در بین سه کشور قرار داده که با کمبود غذا روبروند. در این گزارش گفته شده که ناامنی‌های دوامدار، شیوع ویروس کرونا و حوادث طبیعی از جمله عواملی هستند که باعث عدم مسئولیت غذایی در افغانستان شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلدسته خانم 37 ساله که به گفته خودش 6 کودک دارد و شوهرش را 2 سال پیش در یک حادثه ترافیکی از دست داده است. او در وضعیت بد اقتصادی به سر می برد و همه روزه از صبح تا شام گدایی می کند و برای کودکان خردسالش نفقه تهیه می کند. گلدسته می گوید که کودکانش 2 تا 11 سال عمر دارند و در خیمه کهنه در نساجی بگرامی زندگی می کند.
خانه ندارم بچیم، خانه خیمه از خانه ما، زندگیم خراب است، زندگیم خوب نیست. ایتیم دار هستیم، می تو از صبح تا شام در کوچه ها می گردیم. 6 تا ایتیم دارم و پیسای نان ایتیم کایم می کشم. زندگیم خوب نیست. از کسایی که می خواهیم کدیم کمک کنن، ایتیم دار هستم.
اما تنها گلدسته نیست که با فقر و تنگدستی روبرو است، بلکه مانند او هزاران تن همه روزه در شهر کابل و ولایت ها به دلیل فقر زیاد با مشکل مواجهند و حتی دست به گدایی می زنند. مشکل عدم مسئولیت غذایی و فقر در افغانستان جدی بوده و حتی یک گزارش تازه شبکه جهانی مبارزه با بحران غذایی نشان می دهد که افغانستان در میان 3 کشور قرار گرفته که با کمبود غذا روبرو است. وحیدالله امانی سخنگوی سازمان غذایی جهان WFP نیز گفته که افغانستان در فهرست 10 کشور جهان قرار دارد که مسئولیت غذایی در آن بسیار کم است. آقای امانی به رادیو آزادی گفت که سازمان غذایی جهان تلاش می‌کند تا در سال جاری میلادی برای میلیون‌ها نیازمند در افغانستان کمک تهیه کند.
WFP در سال 2021 در نظر دارد که از طریق برنامه‌های مختلف خود برای 13 میلیون مردم در افغانستان کمک‌های مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی در سراسر افغانستان برساند، تا مردم بتواند از این حالت که از این حالت به شکل بهتر برآیند.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها در سال گذشته 2.6 میلیون تن به دلیل درگیری‌های دوامدار در افغانستان بجا شده‌اند. در همین حال تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته که به دلیل چالش‌های گوناگون این کشور در سال جاری به کمک‌های بیشتر جهانی نیازمند است.
ایجاب کمک‌های بیشتر از سوی جامعه جهانی تعاون بیشتر ایجاب می‌کنه تا این مورد پوشش قرار بگیرند. اگر این گونه درست قسمی که ایجاب میکنن مدیریت نشه، طبیعی است که از یک سو ویروس کرونا موج سومش آمده است، سوی دیگری خشکسالی یک نگرانی عمده است، دیگه درگیری هایی که وجود داره میان مخالفین نیروی امنیتی، اینا از عامل اساسی برای افزایش عدم مسئولیت غذایی میتونه باشن.
این نگرانی ها در حال بیان می شود که افغانستان با موج سوم ویروس کرونا روبرو بوده و جاری شدن سیلاب در شمار ولایت ها تلفات و خسارات هنگفت به مردم وارد کرده است. در این حال بیشتر ولایت های افغانستان در حال حاضر شاهد درگیری های شدید بوده که ممکن آمار بیجا شدگان و افراد نیازمند به کمک را افزایش دهد.
حضور طالبان و دوام ناامنی ها در ولایت بلخ باعث شده تا شماره از دختران در برخی ولسوالی های بلخ از رفتن به مکتب باز مانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونجا در منطقه ما طالب بود، از اونجا گرختیم اینجا آمدیم پیش خیمه ما، مکتب نیست که ما برو.
این دختر 12 ساله لیمه نام دارد و باشنده اصلی قریه بیست پیکال ولسوالی چهاربولک بلخ است، منطقه ای که اکنون به طور کامل در تسلط طالبان قرار دارد. لیمه تا صنف 6 در لیسه چوبه ولسوالی چهاربولک درس خوانده، اما یک سال می شود که به دلیل فرار از ناامنی مکتب را ترک گفته. لیمه اکنون با دیگر اعضای خانوادهش در زیر یک خیمه تکیه در یک کمپ بیجا شدگان در پروژه همدرد مزار شریف زندگی می کند. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل حراس از جنگ و افزایش فعالیت مسلحانه طالبان در چهاربولک به این کمپ پناه آورده است. در نزدیک این کمپ نیز مکتب متوسطه برای دختران وجود ندارد. مسئولان ریاست معارف بلخ می گویند که حضور ناامنی ها دسترسی دختران به مکاتب در برخی از ولسوالی ها را محدود کرده است. روزبین سعادت عامر اطلاعات ریاست معارف بلخ به رادیو آزادی گفت که ادامه جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی در بیش از 5 ولسوالی مانع رفتن دختران به مکتب شده. آقای سعادت گفت که دختران در ولسوالی های چهاربولک، چمتال، زاره، بلخ و دولت آباد در کنار ناامنی به دلیل حاکمیت سنت های مردسالارانه نیز مکتب نمی روند.
چند موضوع را دریافتیم که یکیشم سنتی بودن جامعه و خانواده هاست که یکی از خانواده ها دخترهای خدا پس از سنف 6 دیگه نمی گذارن. اونا دلیل می روند که دختر نباید درس بخونه، دخترهای خود تا مشنوشش اجازه میتن. موضوع دیگه مشکلات اقتصادی است.
با گفته سعادت هرچند هیچ مکتب در بلخ به دلیل ناامنی ها مسدود نشده، اما وجود خطر جنگ عامل اصلی مانع خالی بودن برخی مکاتب در ولسوالی ها است. و علاوه کرد که همساله در حدود 4 تا 4.5 هزار متعلم دختر از ادامه درس پس از صنف ششم در این ولسوالی ها باز میمانند. شورای ولایتی بلخ نیز تایید میکند که افزایش ناامنی در بلخ سبب شده تا دختران در مناطق دورتر از شهرها به مکتب رفته نتوانند. افضل حدید رئیس این شورا کمبود معلمین اناس، نبود معلمین مسلکی و عدم موجودیت دیوار احاطوی برای مکاتب در ولسوالی ها را از دلیل دیگر نرفتن دختران به مکتب می داند. آقای حدید به رادیو آزادی گفت
نبود معلمین مسلکی و پایین بودن کیفیت تدریسی، ما تایید میکنم که در بلخ یکی از چالش های بسیار عمده هست، مثلا تشکیل نادرست. ما در یک مکتب 2000 شاگرد داریم، متاسفانه 2 مکتب معلم رسمی داریم.
با این حال از یک هفته به این سو در ولسوالی چهاربولک و چمتال بلخ بر علیه طالبان عملیات نظامی آغاز شده. از اول مایمه خروج نیروهای خارج از افغانستان آغاز شده و قرار است این روند تا بیش از 4 ماه دیگر تکمیل شود. هنگام با این حملات طالبان نیز در برخی از ولایت‌های افغانستان افزایش یافته است. طالبان پیش از این نیز اعلام آتش بس و ادامه مذاکرات بین الافغانی صلح را مشروط به خروج کلی نیروهای خارجی از کشور عنوان کردند. بانکه اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان در کنار ایجاد ترس از برگشت دوباره طالبان، دختران زیادی را نیز نسبت به ادامه تعلیم و تحصیلشان در آینده نگران ساخته. اما لیمه یکی از هزاران دختر بازمانده از تعلیم در افغانستان است که آرزو دارد با خاتمه جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان دوباره به قریه خود برگردد و با رفتن به مکتب در آینده دکتر شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
چوب بازی یکی از بازی های محلی در افغانستان به شمول ولایت جوزجان است که علاقمندان خیلی زیاد دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوب بازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 ساله است. جعفرخان میگوید سالها قبل چوب بازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده عبدالواحد خان دیدم خیلیم بریده.
یک استاد داشتیم عبدالواحد خان نام داشت. از ولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوب بازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوب بازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص ها و بازی های محلی مردم جوزجان است. چوب بازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه میکنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشنی به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفر خان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا می کنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او می گوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجخانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل نابابی که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرز بازی، گپا دیگه بین جوان ها فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیر علی شیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گروه به اجرا درآمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که این شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خیش نمی باشه و ما هم چوب بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفر خان میگوید مهم آن است که جوانان بخش از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
رادیو آزادی. حال توجه کنید به بازتاب افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
نشریه دیفنس پست مقاله ای را درباره تصرف بنده دهله توسط طالبان به نشر رسانده. نشریه به نقل از مقام ها نوشته که طالبان این بند را در قندهار بعد از چند ماه جنگ و درگیری شدید به کنترل درآوردند. بند آب دهله 70 سال پیش توسط آمریکایی‌ها اعمار شده. بانک توسعه آسیایی 2 سال قبل برای توسعه قسمت از این بند کمک نزدیک به 350 میلیون دلار را تعهد کرده است. این بند برای آبیاری زمین های زراعتی قندهار خیلی مهم است. نشریه دیفنس پست می نویسد طالبان بند دهله را چند روز بعد از آن تصرف کردند که امریکا روند خروج نیروی باقی مانده اش را از افغانستان رسما آغاز کرد. نشریه دیفنس پست در ادامه مقاله به نقل از توریالی محبوبی رئیس اداره آب قندهار نوشته که به خبرگزاری فرانس پرس گفته طالبان به تازگی به کارکنان این بند هشدار دادند که سر کار نیایند. بعد از اول ماه می طالبان تحرکاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. تعدیل امنیتی ده ها خبرنگار افغان را مجبور کرده که مخفی شوند عنوان مقاله ای است که روزنامه گاردین در تازه ترین شماره خود به نشر رسانده است. در مقاله می خوانیم که در میان افزایش خشونت ها شبکه از خانه های امن برای حفاظت از خبرنگاران در افغانستان تنظیم شده است. این در حال است که نیروها به رهبری ناتو برای خروج از افغانستان تا ماه سپتامبر آمادگی می گیرند. گاردین در ادامه مقاله می نویسد در حالی که تهدید علیه کارکنان رسانه‌ای افزایش یافته، ده ها خبرنگار در سراسر افغانستان به خانه ها و محلات امن برده شده و تعداد هم به خارج فرستاده شدند. گاردین می نویسد که خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای که در ولایاتشان تهدید می شوند از منطقه تخلیه و در خانه های امن جابجا می گردند. به نوشته گاردین در سال 2020 میلادی 132 خبرنگار تهدید شدند، یعنی 26% بیشتر از سال قبل آن. سازمان ملل متحد گزارش داده که بیش از 30 کارمند رسانه‌ای از سال 2018 میلادی به این سو در افغانستان کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته که برای ایجاد محیط امن برای کارکنان رسانه‌ای در افغانستان کار میکند. به نوشته گاردین این کمیته نگران است که تهدید کارکنان رسانه‌ای در افغانستان ممکن است که آزادی بیان را زیر شعار قرار دهد. حدود 10,000 کارمند رسانه‌ای در افغانستان فعالیت میکنند که 20%شان را زنان تشکیل میدهند.
ایالات متحده امریکا، کانادا و ناروی در پیام همکاری ساختاری دائمی اتحادیه اروپا شامل شدند. هدف از این پیمان سرعت بخشیدن به تحرکات نیروها و تجهیزات نظامی در اروپا خوانده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا مشارکت ایالات متحده، کانادا و ناروی اعضای ناتو را در معاهده همکاری ساختاری دائمی این اتحادیه تصویب کرد. این اقدام در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا روز پنجشنبه روی دست گرفته شد. هدف این پروژه تسریع حرکت نیروها و تجهیزات نظامی در اطراف اروپا گفته شده. تقویت روابط دفاعی با شریکان بیرون از اتحادیه هدف دیگرش است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه گفت که تجارب این سه کشور در این پروژه که توسط هالند رهبری می شود در بهبود تحرکات نظامی در داخل و خارج از این اتحادیه کمک خواهد کرد. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در دیدار با وزیران دفاع اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال کرده و گفته که متحدان بیرون از اتحادیه اروپا در محافظت و دفاع از اروپا نقش اساسی دارند. استولتنبرگ با اشاره به تحرکات نظامی اخیر روسیه در امتداد مرز اوکراین گفت:
ناتو باید بسیار مراقب باشد و تحولات را از نزدیک نظارت کند. در کل روسیه در منطقه حضور قابل توجه دارد و نسبت به قبل از تنش‌ها نیروهای زیاد روسی در داخل و اطراف اوکراین مستقرند.
رهبران اتحادیه اروپا درباره پیمان همکاری ساختاری دائمی این اتحادیه در ماه دسامبر سال 2017 پس از آن به توافق رسیدند که تنش میان غرب و مسکو در مورد اقدامات نظامی روسیه در اوکراین افزایش یافت. روسیه در ماه مارچ سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمروش ساخت و از جدایی طلبان در جنگ در شرق اوکراین حمایت کرد. از ماه اپریل سال 2014 تا کنون بیش از 13,000 نفر در این جنگ کشته شدند. اتحادیه اروپا 1.7 میلیارد یورو را از بودجه مشترک خود به هدف تقویت تحرکات نظامی تا سال 2028 اختصاص داده. ایالات متحده و متحدانش در ناتو حضورشان را در شرق اروپا تقویت کردند تا به استونیا، لاتویا، لیتوانیا و پولند اطمینان بدهند که در صورت حمله روسیه از آنها دفاع خواهند کرد. کانادا یک گروه محاربوی ناتو مستقر در لیتوانیا را رهبری می کند و ناروی که عضویت اتحادیه اروپا را ندارد نیز در آنجا دخیل است. در ادامه تنش‌ها در روابط روسیه و ناتو، استونیا دیروز پس از آن علیه مسکو اعتراض کرد که ادعا شد یک طیاره روسی وارد حریم هوایی استونیا شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در حالی که طالبان حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند، سرمنشی ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده. شارزافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید از قتل نعمت الله روان، عامر مطبوعات وزارت مالیه و مجری سابق طلوع نیوز شوکه شده. آقای روان دیروز در شهر کندهار کشته شد. قماندان امنیتی ولسوالی خروار ولایت لوگر در نتیجه درگیری با طالبان کشته شد. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسعدآباد مرکز ولایت کنر خودش را منفجر ساخت. سویتلانا تسیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده خواسته که تحریم های بیشتر را علیه الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس وضع کند. در جریان عملیات بر ضد قاچاقبران مواد مخدر در برزیل، یک افسر پلیس و حداقل 24 تن دیگر کشته شدند. قیمت املاک در شهر دبی امارات متحده عربی افزایش یافته و اساس گزارش اسوسییتد پرس، بسیاری از این خانه ها را جنگ سالاران افغانستان، افراد ثروتمند و سیاستمداران کشورهای دیگر از جمله نایجیریا، سوریه و لبنان خریداری می کنند. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن و آشیانه که یکی پی دیگر نشر می شود. ببخشید، برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد و آن را با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. امید شب و روزتان را با خیر و عافیت سپری کنیم. چرا در بعضی از خانواده ها زن و دختر را از حق میراث محروم میکنن؟
شش خواهر بر شش بچه کاکای نامزد ساختن، نا نمیخواستن میراثشان بیگانه شود.
در صورت به دست آوردن حق میراث، چرا بعض از برادران و پدران زن را به قطع رابطه ها و دختران را به ازدواج اجباری تهدید میکنن؟
برادران میگن گلق تگریف که امروی ما مرده و زنده بست کن.
قانون و شریعت در این مورد چی حکم میکنن؟ در این هفته برنامه زن و زندگی را به همین موضوع اختصاص داده ایم. با ما باشید. در جامعه افغانی ما قرار معلوم در بسیاری حالات از حقوق که یک پسر و مرد برخوردار میشن، زنان و دختران محروم ساخته میشن. هرچند در قانون و اسلام او حق برشان داده شده باشد. میراث نیز یکی از حقوقی است که در اسلام و قانون حیثه معین از دارایی پدر و شوهر را بر زن و دختر مشخص ساخته. اما گفته میشه که بعضی از مردها به عنوان پدر، برادر، کاکا و خسر زن را از تصاحب حق میراث به دلایل مختلف محروم میسازند و این حق را خود غصب میکنند. راضیه باشنده ولایت پکتیا میگه برادرانش برای جلوگیری از انتقال میراث به بیرون از خانه، او را یا به ازدواج اجباری با نزدیکان و یا هم به مجرد ماندن دائمی وادار میسازند.
میگن میراث حیثیت و آبرو و عزت ما را داره، خصوصا زمین. ما خودم زمان که قربانی این مساله بودم، به خاطر ترس که دارم صدای ما بلند کرده نمیتونم. در نزدیکی های ما فامیلای بودن که دخترایشان میراث ماندن، به زور به بچه کاکا. شش خواهر بر شش بچه کاکا اینا نامزد ساختن، اونا نمیخواستن میراثشان بیگانه شوه. یا به قتل میرسانه متان، یا ایسکلت کوب میشن، یا ایسک قتل فرد که ارسی میکنن خوش نمیمونه. میمتان ما خودم هم از این میترسم که عاقبت سرنوشت ما مینموت یک چیز نشه.
اما مشکل محروم ساختن از حق میراث تنها به دختران دنبخت و داخل خانه محدود نمانده، بلکه بعضی از زنان حتی بعد از ازدواج نیز از این حق محروم ساخته میشن. مهرناز خانمی که ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند است میگه هم برادرانش و هم خسرانش او را از حق میراث محروم کردند. او نیز به سبب حیا و ترس از خراب شدن روابط از حق مال میراثی که به او میرسید صرف نظر کرده.
من دختر خانه بودم، از میراث یا که بالا میشد برادرها میگفت که تو حق نداری، اما که است که نان میخوری او میرسید، لباس میرسید، همه چیز میرسید، این ضرورت نداری. و بعد از او میگفتن که ما پدر و مادر فاتحه گیری شکردیم، دعا و هر چیز شکردیم، اما شما حق ندارین. وقتی که ارسی کردم به همین مسئله ارسی در خانه شوهرم فوت کرد، ما را همراه اولادای موندن، برادرها که بین خود تقسیم کردن، گفتن در موجودیت ما حیات نیست، بر از او حق رسد نمیرسد. اگر برم از خانه اجازه نمیتنن، ما میترسم از تهدیدای از یا که اگر از خانه شوهر به او حالت است، از خانه پدرم به ما حق رسد نمیرسد. ما به ما تهدید میکنن که اگر گرفتی از ما رفت آمد مرده و زنده بس است، حتی اولادای ما به حق میکشن.
معمولا تقسیم میراث در خانواده های افغان خصوصا در ولایات و قریه ها موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون میشه. میراقا باشنده ولایت وردک به ای باور است که نفقه و مصارف دختر به دوش پدر و برادر و از زن به دوش شوهر و پسر است. از این رو اگر زن به خاطر جلوگیری از بد شدن اوضاع میان افراد خانواده از حق میراث به نفع برادر و یا شوهر میگذره، آنقدر ضرر نمیکنه.
در خانه دختر خانم می باشه، نان برش میرسد، برادرش، پدرش میتن، همه چیزش سر از با می باشد. منتها یک وقت عروسی کند لباس و نفقش هم سر شوهرش می باشد یا سر بچش، تا که یک وقت جنجال میشه سر موضوع میراث و از چیزا که جنجالشان انتا بخی و کشت خون میرسد. سیار وضعیت خانوادهشان خراب میشه، بعد از خانواده دشمنی میشه. حالی زناد ای تالات از حق خود بگذره هیچ گپ نمی باشد، خاطر از این که همی اوضاع خراب نشه. بعدم قره ما زن برای بیادرهای خود میگه یا برای پدر خود که میراث ما رابطه، پدر یا بیادرهایش خود میگه یه چق نداری که ما بر تو زمین بتوم، اگر بتوام برش قدش رابطه نمی داشته باشه، اگر پول نقدان باشه دیگه چیزا بازم قطع رابطه است.
اما دکتر نورالله کوثر، کارشناس مسائل دین، غصب مالکیت و محروم ساختن زن از میراث را نوع سرکشی از قوانین اسلام میدانه.
غصب مالکیت و محروم ساختن زن از حق میراث جمله گناه‌های کبیره است. الله متعال جل جلاله می فرماید: والذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ای مؤمنان، شما مال‌های یکی دیگه تان را به ناحق نخورید، حرام است. و همچنان حدیث پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است، جناب ایشان می فرماید: لا يحل أكل مال امرئ إلا بطيب من نفسه. جایز نیست خوردن مال هیچ شخصی مگر بر رضایت نفسش، و الله متعال نمی بخشه او شخصی را که مال انسان را به ناحق میخوره یا میراث یک زن را نمیده و مال از او را غصب میکنم، این از جمله گناه کبیره است. چرا؟ زن مانند مرد حق استقلالیت اقتصادی داره و این حق استقلالیت اقتصادی را الله متعال برایش داده. و این آتایتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منها شیئا. اگر خزانه ها هم برش داده شد چیزی را حق نداره شما بگیرین.
ای که میراث چیست و حق میراث زنان چقدر است، معلومات را از مولوی امان الله امین مشنویم.
میراث از ارث گرفته شده است و ارث به معنای این است که شخص بدون هر نوع عقد سرمایه مفت به دست بیاورد، و میراث هم عبارت از مستحق شدن یک شخص بعد از مرگ شخص دیگر به دلیل ارتباط سببی و یا نسبی را گویند. با اساس حکم قرآن عظیم الشان که در آیه 11 سوره نساء آمده، برای طبقه ذکور مستحق میراث دو چنده طبقه اوناس مستحق میراث میرسد، که این فرق به خاطر است اولاد ذکور هنگام عروسی به خانم هایشان مهر میدهند، اما اولاد اوناس مهر میگیرند. بالای اولاد ذکور نفقه، خانه، جامه و غیر ضروریات خودش و خانوادهش فرض گردانیده شده، اما بالای اولاد اوناس فرض گردانیده نشده. میراث زن بیوه هم دو حالت دارد: اگر متوفا اولاد داشت، برای زن ششتم حصه تمامی جایداد و اموال شوهرش میرسد و متبقی بالای اولاد تقسیم میشود، و اگر متوفا اولاد نداشت، برای بیوهش چهارم حصه تمامی جایداد و اموال شوهرش میرسد. زن از پدر، از مادر، از شوهر، از پسر، از دختر، از برادر و از خواهر خود مستحق میراث می شود.
در بند 17 ماده 5 قانون منع خشونت علیه زن، ارتکاب اعمال چون منع تصرف در ارث را خشونت علیه زن شناخته است. زنان به سبب عدم آگاهی از حقوق شرعی و قانونیشان چقدر متضرر می گردند و بر ارتقای سطح آگاهی مردم به خصوص زنان از حق میراث تا چه حد به عملی نمودن برنامه های به خصوص در ولایات و قریه ها ضرورت است. رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، در این مورد با معلوماته.
مراجعه کردن به وزارت امور زنان و دوسیه خود ثبت کردن که عدم پرداخت میراث باعث شده که اینا مراجعه کردن و با مشکلات بیشتر از طریق خانواده مواجه میشن. وزارت امور زنان یک پالیسی را هم آماده ساخت، پالیسی میراث و مالکیت زنان. در این پالیسی درج شده که زنان افغانستان باید هست میراث و مالکیت برشان داده میشه، باید به شکل منظم مستفید شوند تا بتوانند به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود یک سرمایه داشته باشند. در بخش اطلاع رسانی هم کارکرده به شکل منظم پیش میره. در افغانستان بیشتر سنت های ناپسند باعث شده که ما نتونستیم که فعالیت های خود به شکل منظم و یا همو ذهنیت مردم تغییر بدیم. با آن هم سال پار هم در 224 ولسوالی در مناطق دوردست ولایات مرکز اطلاع رسانی و آگاهی خودم پیش بردیم که میراث حق زن است و ای باید مطابق شریعت اسلامی پرداخته شود. کسی که مخالف از حرکت میکنه مخالفت با شریعت دین مقدس اسلامی داشته باشه. در سال 1400 هم به خاطر تغییر ذهنیت مردم هم در مرکز هم در ولسوالی ها فعالیت های ما پیش میره.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
دهی بخش برنامه جا داره حکایات و شکایات مردم را نیست در رابطه با محروم ساختن زن از حق میراث بشنویم.
نام من حمیده است، باشنده شهر کابل هستم. کسانی که حق دختران میخورن از نگاه میراثی یک نوع گردن بستگی داره که هم خداوند نمیبخشه و هم امو سیاست مسکینه که از حقش تلف میشه و هم نمیبخشه. بنان خواهش من از تمام کسایی که دهی است غفلت میکنه ای است که حق خانم های خود، حق دخترهای خود، حق خواهرای خود از نگاه میراث بتن و گردن بستگی را از خود خلاص کنن.
اسم از زبیده است، باشنده کابل هستم. نظر به رسم و رواجی که از قدیم مانده دختر یا برای خانم میراث میگن تو حق نداری. دیدگاه خودم است، از پدر بای خانه مانده یا گولی مانده. اگرچه پدرم گفت که دختران می خانه حق دارن، ولی خب بچه های یک رقم از این مسائل یک قسم تیر خدا میارن، چون اکثرا سواد ندارن، آگاهی ندارن و یا اجازه ندارن که گپ بزنن. و اگر یک مقدار که میفهمن نه شوهر گپ میشنوه، مثلا نه برادر میشنوه، یک دو تا دیگه هم در سرش میزنن، حقش برش نمیتن. و اگر بتوان یک چیز ناچیز برش میتن، خوی ظلم است.
کدام راه حل های وجود دارد تا زن و دختر بتوانند حق میراثشان را به دست بیارند؟ در این بابت بعضی از سوالات دیگر نیز وجود دارد که در گفت و شنید با نجیلا راحل، وکیل مدافع و فعال حقوق زن شریک میسازم. خب بانو راحل، تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میخوایم در آغاز از شما ایره بپرسم که چرا معمولا زنان به دلیل ترس از قهر، خشونت و یا تهدید شدن به قطع روابط حق میراثشان را نادیده میگیرند؟
دقیقاً کلان یک اصل داریم یا یک متل بگویم داریم که میگن کسی که از حق خود میگذره او هم گناه میکنه، به خاطر که ظالم که ظلم میکنه مظلوم باید آرام نشینه، باید به خاطر حق خود به پا بخیزه. دو مشکل در اینجا وجود داره که خانم ها همین مثلا رعایت نمی کنن. یکی که حمایت جامعه را با خود ندارن، حمایت مردم را با خود ندارن. اگر هم تو یک مشکل از طرف فامیل خلق میشه، زن میراث میخواد و با او قطع رابطه میشه و یا ای که تهدید میشه، خانم خود به مشکل میبینه. بنان به خاطر نمی مشکلات در جامعه وجود داره، خانم از عقل خود میگذره. این دلیل دوم از ناگاهی خانم ها است که بسیار از خانم ها سواد کافی و آگاهی کافی از شریعت اسلام و قانون ندارن، در حال که دقیقاً هم در قانون حق تعیین شده و هم در شریعت.
خب آیا کسانی که زنان و دختران را از حقوق شرعی و قانونیشان جبران محروم می‌سازند مجرم شناخته میشن؟ آیا مورد مجازات هم قرار می‌گیرند؟ در قوانین افغانستان در این مورد چی گفته شده؟
بله، کسایی که خانم‌ها را از حق میراث محروم می‌سازند بر از او مجازات پیش بینی شده، منتها مجازات در کجا پیش بینی نشده. از جمله موارد خشونت است در قانون منع خشونت که مطابق ماده 5 ممانعت از میراث از جمله جرم انگاری شده، از جمله جرایم خشونت و مطابق قانون منع خشونت به حبس میرسه که سیماس محکوم میشه.
خب بانو راحل، وقت زنان و دختران به سبب خشونت و تهدید خانواده پدر و شوهر از حقوق مشروعشان بی‌نصیب گردیده و متضرر میشن، استفاده از کدام راه ها برای دفاع از خودشان مناسب تر است؟
میتونن اول با موریش سفید و قوم و مردم و محل مراجعه بکنن، چون نسبت به محاکم راه کوتاه‌تر است که اینا اگه به حق خود برسن. و اگر قضیه جزایی است، مثل شما اینجا گفتین تهدید از خشونت است، بازده این صورت بهترین راهی است که اینا از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی مسئله را شروع بکنن، چون در قانون پیش بینی شده، و قضیه را کوشش بکنن که حل و فصل شود. و اگر اینا از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی مسئله را شروع نمیکنن، در آینده یک موضوع پیش میاد، باز خود از اینا معلومات هم میشه که اگر یک مسئله بوده چرا به ارگان‌های عدلی و قضایی اطلاع ندادن.
خب بانو نجلا راحل، وکیل مدافع و فعال حقوق زن، خیلی ممنون از شما. شنونده های عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه می‌یابم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا با آمدن موج سوم ویروس کرونا باز هم در عید به خانه دوستان و اقارب می روید؟ خانواده ها باید در گشت و گذار خود در عید برای جلوگیری از موج سوم کرونا چه نکات را مراعات نمایند؟ بی توجهی از نوع جهش یافته موج سوم ویروس کرونا چه عواقبی دارد؟ در این برنامه آشیانه از حال و احوال خانواده ها به ارتباط عید و موج سوم ویروس کرونا حرف می زنیم که به گفته مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان، نوع کنونی این ویروس خیلی سریع سرایت می کند که باید مردم نکات بهداشتی را خیلی جدی بگیرند، چرا که به احتیاطی در این مورد زیانبار تمام می شود. نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از دکتران وزارت صحت عامه را نیز داریم. با ما باشید. دوستان عزیز، با آمدن ویروس کرونای جهش یافته یعنی نوع بریتانیایی در افغانستان، این ذهنیت در افکار عمومی به وجود آمده که موج سوم کرونا در افغانستان در حال گسترش است و این در حالی است که مردم روزهای عید سعید فطر را نیز آمادگی گرفتند و میان خانواده ها معمول است که در عید به خانه دوستان اقاربشان عیدی نمودن بروند. نجیب الله درویش باشنده شهر کابل میگوید دیدن دوستان و خویشاوندان در عید کار خوب است، در صورت که نکات بهداشتی رعایت شود.
در مورد موج سوم کرونا که به حساب یک موج جهش یافته هم است و خطرناک هم است و این طرف آمد آمد اید است، دیگه تا در افغانستان در موج سومش تا چیز نشده، کدام اعلان یا کدام اعلامی از طرف دولت نشده که قرنطین شوه، چون اید است مردمی تمارکی میکنه و در بین مسلمان ها خمی رواج است که بغرکشی میکنه اینا. اگر واقعی شوه بسیار خوب است. ما خو تقریبا از پارسال که اید رمضان بود و عید قربان بود، دمی دوید ما در جای نرفتیم، با وقت که تا در خانه کاکای ما نرفتیم، چون اونا هم یک دو سه نفر مردمای سفید و پیش سفید داشتن نرفتیم.
هیله یکی از شهروندان کابل به این باور است که احتیاط و دقت زیاد در هر کار انسان را به تشویش و استرس وامی دارد که این خود باعث زود گرفتن ویروس می شود. بناهن من آمادگی زیاد به خاطر عید گرفتیم و تصمیم دارم در عید با همه دوستان دید و وادید نمایم.
مسلمان ها دو خوشی داره که او عید است، دو عید است. پار سالم کرونا بوده ما جای نرفتیم، امسال تصمیم داریم که خانه دوستا و قارب بریم. آمادگی گرفتیم، مثلا لباس یا به اولادا به خود تیار کردیم، میوه زیاد گرفتیم، کلچه و چیزا رو در خانه هم پخته میکنیم. میخواییم که دوستان بیای خانه ما، ما هم بریم. یک مشکل اینجا است که مثلا امی پیالایی که چای میخورن میمانا و یا او دیگر دقه ششته نمیشه، شاید زیاد بیای اگه او کش میکنیم یا صافی میکنیم میاریم، منتها خود ما شاید از او پیاله استفاده نکنیم. خب بازم کوشش میکنیم که یک ذره مراعات کنیم که یک دانی و کلچه دانی و یا می باشد، اگه کل اگه داود دست میزنه استفاده میکنه چه امکان نداره که از او را کم کنی یا او سپرتی، چاره نداره دیگه، خداوند نگاه کنه.
محمد جان کارمند یکی از نهادهای دولتی میگوید از موج سوم ویروس کرونا زیاد می هراسم. وسواس و اضطراب بی حد دارم و برای حفاظت از آن خیلی می کوشم. تا حدی که در عید هم به منزل دوستان نمی رویم و تلفنی عید مبارکی می کنیم. این که چرا و توضیح می دهد.
عید یعنی چند روز بعد بخیر می رسم. نگه در عید باید طبقه همو کلتور یا بگویم فرهنگ سابقه هر کس باید خانه دوستا و بزرگای خود بره از این که موج سوم کرونا است و هشدارم از وزارت صحت عام داده میشه که باید به جای نرم. دیگه به اون خاطر ما خانه دوستای خود نمیرم دید. تصمیم دارم که تلفنی اولشان بگیرم و عید برشان تبریک بگویم به خاطر از این که جانگاه کردن هم فرض است. مثل که در خبرها میبینیم میگن که موج سوم کرونا زود سرایت میکنه و از او چه تکه کد خطرناک هم است.
آگاهان میگویند مهم است که اعضای خانواده یکدیگر را حمایت کنند و محافظت از ویروس کرونا را جدی بشمارند. قبادی یکی از استادان کورس های شهر کابل از نگاه دینی به این ویروس برخی نکات را یادآور می شود.
قسمی که همه شما آگاه هستین ویروس کشنده به نام کرونا بشریت را زیر تهدید گرفته و وقتی که ما به متون دینی و اسلامی خود مراجعه کنیم با وضاحت معلوم میشه که دین مقدس اسلام زمانی که یک ویروس ساری در جامعه میایه ما را از اجتماع و در حضور مردم دیگر منع میکنه، گوشه نشینی را اختیار کنیم تا او ویروس کشنده برای دیگران سرایت نکنه. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از اصحابش که دچار مرض ساری شده بود او را گفت که در وقت نماز تو از دیگران فاصله بگی و همچنان چون روزهای عید نزدیک است و تجمعات زیادتر می باشد تا حد توان ما کوشش کنیم که فاصله های اجتماعی را در نظر بگیریم. اصلا باید کوشش کنیم که از رفت آمد و اینا فاصله بگیریم و خود را دور بسازیم. بدون من حیث یک فرد از این جامعه کوشش میکنم که از اجتماع در روزهای عید خودداری کنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز برای مسئول ماندن خانواده از نوع جهش یافته ویروس کرونا کدام مسائل را مد نظر بگیریم؟ چرا برخی ها با آمدن موج سوم ویروس کرونا باز هم بی تفاوتند؟ آیا انتشار موج سوم کرونا با رفت آمدهای عید بیشتر می شود؟ پیشگیری و توصیه های مهم برای خانواده ها در عید و غیر آن در چی است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه ای که با دکتر سجاد یکی از دکتران داخلی افغان انجام داده ایم می شنوید. دکتر صاحب محترم آلو که ایدام نزدیک است چرا برخی مردم با آمدن موج سوم کرونا بازم بی‌تفاوت هستند؟ یعنی نکات بهداشتی را مراعات نمی کنند.
سه نکته مهم در این موجود هستند که چرا مردم بی‌تفاوت است. اگر که صفحه سیوم هم در می افغانستان راپور داده شده، یک آگاهی عامیانه که توسط مطبوعات یا توسط خود تلویزیون و رادیو و همچنان اخبار و چیزا تا بال اینقدر مردم یا توجه نشده یا خودش نخوانده یا از طرف دولت برش کدام آگاهی شروع نشده. و اگر که در تلویزیون ها موجود هستن و حتی در تلفن ها هر کسی که به یک نفر دیگه زنگ میزنه امو هدایاتی که از طرف WHO به کلگی ممالک داده شده به زبان پشتو به زبان دری موجود هستن، لیکن افسوس به مردم ما و شما هستن که اینا نمیفهمن که این مرض چی قسمی هستن و چی طرقایی هستن. اگر که سر به خود میبینه که مردم روز به روز از دنیا رحلت میکنن و یگان چیز دیگه که از نگاه مردم باز مرضش پوت میکنن، هر مریضی که از سبب کرونا فوت میشه باز شما در فیسبوک ببینین که نوشته میباشه که از مریضی که عاید گردیده بود، لیکن کس نمیگه کدام مریضی بود. اگر کس که نوشته میکرد که از سبب کرونا از بین رفت، باز مردم کمگی یک ترس یک چیزی در وجودی از اینا پیدا میشه که حتما انسان یک فیدبک مکانیزم داره. دوم، یگان مردمی هستن که عقیدوی گپ میزنه. به طور مثال میگه که این مرض برای مسلمان جور نشده. اگر که ای صحیح هستن که الحمدلله اسلام دینی نظافت هستند، لیکن اون نظافتی که به خاطر کرونا وضع شده باید اوش مراد شوه. افسوس که دیگه مراد نمیشه. و سوم، ما شما یک جامعه سنتی داریم. یک مریض اگر پیدا شوه حتما به پایوازی از او با پرسان از او مردم میره. من را شاید مرا تانه بتا، شاید مرا از امی دوستی و رفاقت و از امی خیشی بکشه، لیکن اگر من میگم که کدام خانه ایتو مریض پیدا کنه که او کووید باشه، همه خود کرونا باشه، او با کلگی مردم خود، با کلگی عزیزای خود، با کلگی رفیقای خود، با کلگی دوستای خود یک زنگ بزنه که بیادر ما از شما متشکریم، پدر ما، بیادر ما یا خودم ایتو مریض هستم و شما تقاضا میشه که هیچ با پایوازی ما نبیاین.
دکتر صاحب میشه ایدون بگوین که آیا انتشار موج سوم کرونا با رفت آمد اید بیشتر میشه؟ مثلا بسیاری ها میگن ماسک میپوشیم، حتی خانه کسایی که مریض هستن، مبتلا هستن به می مرض، شاید تستام نکده باشن اما می علائم نشه دارن، آیا این کارشان باعث افزایش ویروس کرونا نمیشه؟
بله میشه، 100% میشه، با وجودی از اینکه ماسک بپوشه، با وجودی از اینکه ای دستای خود بشویه. صحیح است که ماسک پوشیده و دستای خود میشویه و پس میبره، این حفظ و صحه شخصی خود انسان شد، لیکن امو مریضی که در خانه موجود است اگر عطسه زده باشه، اگر سرفه کرده باشه، چون که این به شکل دراپ یا به شکل هوای قطرات دوا موجود می باشه، در زمین میشینه، امکان داره که در لباس می نفر بشینه. کتاب و حتی WHO و در ریسرچ که گفته که سر لباس تقریبا از 6 ساعت تا 10 ساعت می ویروس زنده می مانه. این پس در 6 ساعت داخل خانه خود میشه، او پس انتشار میکنه به فامیل اعضای دیگر یا شاید به خودت انتشار کنه.
و سوال آخری که دکتر صاحب سجاد میشه بگوین که پیشگیری و توصیه های مهمی که بر خانواده ها دهید و غیر اید، میشه بگوین چی توصیه هایی که باید توصیه های بهداشتی رو مراعات کنن؟
بله، اول خو امی اید تبریکی که هستن، مردم دهی خوشی هستن که باید برای یک جای دیگه تفریح کنن یا با دوستای خود شریک بسازه، او از قلب میشه. و دوم، اگر به طور مثال خدا نخواسته یک چیز دیگه هستن که ما شما خو در خانه زندگی میکنیم و در یک اتاق 5 نفر 6 نفر خو میشیم، اول خو باید اگر در خانه یک مریضی تو پیدا شد او رو باید قرنطین کنه. و همچنان در رفتن و آمد مردم باید از میوه های خشک هستن که یک میوه‌دانی اوجا افتیده، هر نفر میاد امو دست میزنه، باز یک چند تایش میخوره و سلام علیکم میره و باز دیگه میاد. امکان داره که پیشتر نفر که دیو دست زده بود او دارنده اعراض و علائم کرونا بوده و دیگه نفر که دیو دست میزنه او به خود میگیره. چون اگر مایات خورده شوه، مایات گرم خورده شوه، باز امو پیاله امون انسان فوری باید شسته شوه. اول خود ما جلوگیری از این میکنیم که باید رفت آمد نباشه.
دکتر صاحب سجاد، از شما تشکر. شنونده های عزیز، به گفته دکتران مردم به منظور حفظ سلامتی خود، اعضای خانواده و دیگر شهروندان به طور جدی از مسافرت و مهمانی ها و رفت آمد های ای پرهیز کنند تا از شیوع بیماری نو جهش یافته کرونا جلوگیری شود. دوستان عزیز، با امید آن که از هر نوع آفت در امان بمانیم، برنامه خانوادگی آشیانه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ستاری و سمان از ریزه ریزه مگر قدر سر روی تو را بوس زنم شمال شوم او شمال شوم تا وزم سوی دیاری روی تو را بوس زنم